بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، قديما عمر الجاهل وقوي أساسه، وذلك لاتخاذهم دين الله لعبا، حتى لقد كان المتقرب منهم إلى الله بعلمه يريد سواه، أولئك هم الظالمون. همطور که استهزاء دارید، موضوع بحث ما روایتی است که عبدالله ابن جندب از امام صادق سلام الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین نقل کرد. فرازهایی از این روایت شریفه را در جلسات قبلی تلاوت کردیم و در حدی که میسر بود توضیحاتی عرض کرد تا رسیدیم به این قسمت. ترجمه تحت لفظی تقریبا این عبارت اینه: قدیمن عمر الجهل و قوی اساسه. خطاب به ابن جندب می فرمایند که از دیرباز بنیان جهل و نادانی قوی شده و بازارش رونق گرفته. عمر الجهل یعنی این خانه، این سرا، سرای جهل آباد شده، یا بفرمایید دنیا جهل آباد شده. و قوی اساسه، و اساس جهل محکم شده، پایه‌هاش، ریشه‌هاش محکم شده، این درخت ریشه دوانده، این ساختمان پایه‌های محکمی برای خودش پیدا کرده. بعد اشاره می‌فرمایند به یکی از عواملی که موجب رونق گرفتن بازار جهل و محکم شدن اساسش شده: و ذالک لاتخاذهم دین الله لعبا. این به خاطر این است که دین خدا را به بازی گرفتند. حتی لقد کان المتقرب منهم الی الله بعلمه یرید سواه. اونچنان دین را به بازی گرفتند که حتی اون کسانی که علم خودشون را به اصطلاح وسیله تقرب به خدا قرار داده بودند، اینها هم بازیشون میومد، قصدشون خدا نبود. حتی کان المتقرب منهم الی الله بعلمه، اون کسی که با علم خودشان تقرب به خدا پیدا میکرد، او هم یرید سواه، قصدش خدا نبود. اولئک هم الظالمون، اینها ستمگران و ستم پیشگان است. در این فراز از روایت شریفه نکته های احتیاج به تفسیر و توضیح دارید. این که می فرماید از دیرباز اساس جهل محکم شده، بازار جهل رواج پیدا کرده، رونق داشته، این منظور چیه؟ جهل به معنی ندانستن یک سلسله مفاهیم یا یک سلسله از روابطی که بین امور طبیعی است، اسباب و مسببات عادی و طبیعی. این که ربطی به دین نداره که دین را بازیچه تلقی بکنند یا نه. هر مردمی که برای شناختن امور عالم زحمت کشیدن، تلاش کردن، تجربه کردن، درس خوندن، آزمایش کردن، به همون اندازه جهلشون برطرف شده و به علم دست یافتن. علوم مربوط به همین امور دیگه. از قدیم هم در سرزمین‌های مختلف این عالم اقوامی بودند که زحماتی در راه تحصیل علم کشیدند، علومی را به دست آوردند، تدریس کردند، دانشگاه‌ها ساختند. هیچ ربطی هم به علم نداره. علم طب هست، فرض کنید علم مهندسی هست، مکانیک هست، چیزهای دیگه از قدیم بوده کم و بیش و رواج هم داشته. این که می فهمند از قدیم جهل رواج پیدا کرده، اون هم به خاطر این که دین خدا را بازی گرفتن. این چه ربطی داره؟ این جهلی که در اینجا گفته میشه غیر از اون جهلیست که ما در عرف خودمون در مقابل این معلومات عادی به کار میبریم. در نظر انبیا و اولیاء خدا، اون معلوماتی که انسان باید یاد بگیره و سعادتش مرهون اون معلومات هست، این گونه معلومات نیست. اون دانش‌هایی که هر کسی باید بتونه تا به سعادتش برسه در هر شرایطی از شرایط زندگی اجتماعی باشه، در هر محیطی باشه، در هر زمانی زندگی کنه، اونا چیزاییست که در فرمول اعتقادات و اصول دین می گنجه. شناختن خدا، شناختن سرنوشت انسان، عالم آخرت و شناختن راه زندگی که وسیله انبیا تعیین میشه. اون علمی که بشر بهش احتیاج داره ایناست. اگه خدا را نشناسه جاهله، ولو اینکه در سایر مسائل افلاطون باشه. اگر ندونه سرنوشت زندگی چی هست، بعد از مرگ به چه عالمی خواهد رفت و چه سرنوشتی خواهد داشت، این جاهله. ولو فرض کنید که سفینه فضاپیما هم بسازه. این مفهوم جهل و شبیهش مفهوم سفاهت در عرف انبیا و اولیا و قرآن کریم و کلمات اهل بیت با اون عرف عام ما یه مقداری فرق داره. ملاحظه می‌فرمایید بالش می‌فرماید و ما کان اکثر هم مؤمنین. یا داستان‌های خاص هر یک از انبیا که نقل می‌فرماید، می‌فرماید ایمان نیاوردن به او مگر اندک. امثال داستان حضرت هود، حضرت صالح، حضرت نوح و دیگران در زیلش می‌فرماید ایمان به او نیاوردن جز اندکی. چرا اینجوری شد که مردم اینقدر در جهل فرو رفتند و از علوم و معارفی که خدای متعال به وسیله انبیا در اختیارشون گذاشت برای اینکه از اونها استفاده کنند، راه سعادت و نجات خودشون رو پیدا کنند، محروم موندند؟ خب این عواملی میتونه داشته باشه. یکی از عوامل مهمش که مورد غفلت ماست. حالا گاهی رواج جهل باعث این میشه که زورمدارانی بر مردم مسلط بودن، نگذاشتن انبیا دعوت خودشون رو گسترش بدن. همینطور هم هست. مستکبرین ثروتمندانی که پولهای گزاف و ثروتهای هنگفتی را از راه حرام به دست آورده بودند، نمیخواستند دعوت انبیا رواج پیدا کنه، چون میبایست دست از زورگویی هاشون و ستمگری هاشون بردارن. اونا مانع میشده از اینکه دعوت انبیا گسترش پیدا کنه. قدرتمندانی که به زور بر مردم حکومت میکردن نمیخواستن دعوت انبیا گسترش پیدا کنه، برای اینکه باعث میشد اونا از تخت سلطنتشون به زیر کشیده بشن. این عوامل بود، ولی بعضی عوامل هست که مردم بهش توجه ندارن. از جمله عواملی که باعث این میشه جهل در جامعه رواج پیدا بکنه، مردم به علوم و معارف واقعی دست پیدا نکنن، اون معارفی را که خدا نازل کرده به وسیله انبیا در میان جامعه رواج پیدا نکنه، ازش استفاده کامل نشه، این عامله. و اون اینه که اون کسانی که به اصطلاح دیندار هستن و خودشون را دارای این علوم و معارف میدونند، پیرو و انبیا معرفی میکنند و حتی خودشون را متولی دین معرفی میکنند، اینها دین را جدی نمیگیرند، بلکه دین را یک وسیله برای یه نوع سرگرمی، آداب و رسوم یا وسیله برای زندگی دنیا و امرار معاش قرار میدن. وقتی خود متدینین و متولیان دین دین را جدی نگیرند، اون وقت میشه توقع داشت که دیگران جدی بگیرند، حرفشون در دیگران اثر بکنه، مردم دیگه به اینها نگاه بکنن، بگن به به عجب آدمای خوبی هستند، عجب آدمای متدینی هستند، خوبه ما هم بریم اونا ببینیم چه راهی رفتن، ما هم یاد بگیریم اون راه بریم. در حالی که میدونن که اونها با دین بازی میکنن. پس یکی از عوامل خفیگی که کمتر مورد توجه قرار میگیره و این عوامل مانع میشه از این که دین در جامعه رواج پیدا کنه و برعکس جهل بر مردم مسلط بشه، محروم میشن از معارف و حقایقی که انبیا در اختیارشون میذارن، رفتار دینداران است. اونایی که این دین را پذیرفتن جدی نمیگیرن. حالا اینا بازی مقداری توضیح بدن. اولا انحرافاتی که در تمام اقوام و ملل عالم وجود داشته از سابق، هم تاریخ نشون میده و هم متون دینی که مهمترین و قطعی ترین منابع تاریخ هست مثل قرآن کریم، این اشتباهات یک عامل بزرگش، این انحرافات یک عامل بزرگش جهل بود. این رو نباید تردید کرد. مردمی که مثلا بت‌پرست بودند، اصل فطرت دین و خداپرستی درشون وجود داشته، این را به طور نیمه آگاهانه یا ناخودآگاه درک میکردن که باید در پیشگاه آفریننده جهان کرنش کنند، او را پرستش کنند. در قرآن به زحمت میشه پیدا کرد موردی که اشاره شده باشه که کسانی هیچ دینی نداشتن. شاید هم اصلا نشد گمشا اقوامی را در لسان قرآن پیدا کرد. همه جا صحبت از این بوده که کسانی بت پرست بودند یا خورشید پرست بودند یا ماه پرست بودند، اما اینکه هیچ پرستشی نداشتن، به زحمت میشه در قرآن جایی پیدا کرد که به اینها اشاره شده باشه. در تحقیقات تاریخی و دیرینه شناسی و باستان شناسی و این حرفا هم هرچه بیشتر تعمق میشه به مواردی پیدا میشه که ادیانی بودند و یک عقاید خاصی داشتند، یک نوع پرستش‌هایی داشتند. غالبا این تحقیقات به این نتایج منتهی میشه. اما به این نتیجه برسند که مردمی بودند در گذشته که هیچ قائل به آفریننده ای نبودند، هیچ دینی نداشتند. اینا رو به زحمت میشه پیدا کرد در تاریخ و در علوم مربوط به اینا. فطرت مردم بر پرستش آفریدگارشون. منتها در اثر عوامل مختلفی اینا مبتلا میشدن به یک سلسله جهلهایی. مثلا اینکه خدا دخترانی داره و این دخترانش رو خیلی دوست داره، هرچی اونا بگن او عمل میدونه. این دختران کیان؟ همون کسانی هستن که انبیا به نام ملائکه یاد میکردن. انبیا به مردم میفرمودن که خدا فرشتگان یا آفریده، فرشته بر پیغمبر نازل میشه. اینا رو انبیا فرمودن. مردم اومدن یه تفسیرهایی برای اینا کردن روی جهل خودشون. حالا یا کسانی از روی عمد اینا رو درست کردن، دیگران هم فریبشون خوردن، یا مردم عدهشون کج‌فهمی داشتن، اینجور فهمیدن، گفتن ملائکه دختران خدا هستن و خدا اینا رو دوست داره، خوبه ما اینا رو پرستش کنیم تا اینا شفاعت کنن پیش خدا. ریشه عقاید عرب، بت‌پرست‌های عرب این بود. آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید. اعتقادشون این بود که ملائکه دختران خدا هستند و اونا رو میخواستن پرستش کنند و بعد بت‌ها رو به عنوان مظهر دختران خدا میشناختن. خود اون دختران خدا رو که نمیدیدن، این بت‌ها رو درست میکردن، اینا رو پرستش میکردن. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. اینا منکر الله نبودن، منکر این نبودند که باید تقرب به الله پیدا کرد. منتها خیال میکردند وقتی اینا رو پرستش بکنن، اینها وسیله تقربشون میشن. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما رو خیلی نزدیک کنن به خود. خب این چیزی جز جهل نبود. یا عقاید بعضی دیگه از وثنیین که بعدها مسیحیین هم از اونا اخذ کردن، عقاید تثلیث که قبلا نوعی از اینها در آسیا، در هند، در اینها وجود داشت، بعد عالم مسیحیت هم سرایت کرد، اونا هم اینو تثلیثی قائل شدن. و تعبیراتی از این قبیل که حضرت عیسی علیاذ بالله پسر خداست، یا ما فرزندان خدا هستیم. الان هم مسیحیین میگن پدر ما که در آسمان است خودشون رو فرزندان خدا میدونه. این تعبیرات و اینها خوب ناشی از یک نوع جهله و همینطور عقاید دیگر انحرافی که در مذاهب و ادیان مختلف وجود داشته و خرافاتی که ترویج میشونده. کسانی هم بودن از این جهل مردم سوء استفاده میکردن، خودشون را به عنوان واسطه معرفی میکردند. شما بیایید پهلو ما تا ما شما را با مسیح یا با الله ارتباط بدیم، نزدیک کنیم. پولی ازشون میگرفتند، گناهشون میبخشیدند. امروزم کم و بیش در کلیساهای دنیا وجود داریم. یا در سایر ادیان به هر حال جهلی در مردم وجود داشت و کسانی از این جهلها سوء استفاده میکردن برای زندگی دنیاشون. بعد هم که انبیا میامدن جهلهای گذشتگان رو تصحیح میکردن، تحریفاتی که در دین سابق شده بود بیان میکردن، اختلافات رو حل میکردن، که یکی از وظایف هر نبی جدیدی این بود که انحرافاتی که در دین قبلی پدید آمده بود اونها رو اصلاح بکنه، تصحیح کنه. لیبین لهم الذی اختلفوا فیه. باز در فهم اون کلام و تفسیر اونها اختلاف میکردن، باز مبتلا میشدن به جهل‌های جدیدی و انحرافات و فرقه های جدیدی در همون دین. تا روزگار ما هم همینا بود. این یه سلسله از جهرهای مختلفی است که در زمینه دین و ارتباط با خدا در بشر وجود داشته و هنوز هم داره. خب چطور شد که کسانی به این جهرها دامن زدند و این ریشه جهرها از جامعه کنده نشد، علی‌رغم اینکه ممکن بود خیلی از اینها را از مردم دور کنند، اصلاح کنند، افکار صحیحی به مردم بدن، عقایدشون رو تصحیح کنند، ولی این جهلها ریشه دواند. عمر الجهل و قوی اساسه، پایش محکم شد، ریشهش محکم شد. اون چی کمک کرد به اینکه ریشه جهل در جوامع بشری محکم بشه و رواج پیدا کنه؟ رفتار دینداران. دیدن اون کسانی که حالا خودشون رو متدین میدونن، تابع انبیا میدونن و خیلی برای دین یقه چاک میکنن، ترویج میکنن، خودشون جدی نمیگیرن دینشون رو. در این مسافرتی که من چندی پیش به آمریکای لاتین داشتم، یکی از کشیش ها صریحا میگفت، قبلش یه اسقفی گفته بود که مردم این منطقه به حرف ما اسقف ها و کشیش ها اعتمادی نمی کنن، باور نمی کنن حرفای ما را. اون کشیش اونجا بود، بعدش خصوصی به ما گفت نه تنها مردم این حرفا را از ما باور نمی کنن، خود ما هم باور نداریم. کشیش گفته خب یک وسیله‌ای برای زندگیشون، حالا معتقد به فسق دروغ بودنش هم نباشن، اما جدی نمیگیرن. یا آداب و رسومی اجرا میکنن، یه نونی هم کنارش میخورن، حالا چرا باش در بیفتن؟ این جدی نگرفتن که لوازه میداره، وقتی شد شوخی، وقتی شد بازی، احکام دین هم مورد بازیچه دست همین ها قرار میگیره. برای اینکه بساطشون رنگین بشه، دکونشون رواج پیدا بکنه، سعی میکنن چیزایی بگن، تفسیرهایی از دین بکنن که مردم خوششون بیاد، تا بیشتر دورشون بگیره. گاهی هم یه توجیهاتی میکنن، میگن خب برای اینکه مردم از دین منحرف نشن ما مجبوریم اینا رو بگیم تا خیلی دور نشن. الان کلیسا همین کارها رو کم و بیش میکنه، خیلی از چیزهایی که قبلا مثلا حرام بود و شدیدن کلیسا باش مبارزه میکرد، وقتی دید نمیتونه در مقابل مردم مقاومت کنه، هی عقب نشین میکنه، گفت نه حالا اینو شهید نده. چرا؟ نه به خاطر اینکه حالا تازه حکم جدیدی پیدا شده، به خاطر اینکه میبینه اگر اینا را نپذیره، همین اندازه اعتقادی هم که مردم به مسیحیت دارن، همین هم را دست میدن، صاف و صاف انکار میکنه. احکامی که در ادیان سابق بود، احکامی که سخت است مثل روزه گرفتن و اینا، کسان به کلی متروک شد. سال گذشته پاپ در یه نطقی در ایام عید پاک صریحا از مردم خواست که حالا شما روزه نمیگیرید، یک روز روزه تلویزیون بگیرید. این دستوری بود که پاپ در عید پاک در بهار گذشته به مسیحیان داد، یک روز روزه تلویزیون بگیرید، یه روز تلویزیون تماشا نکنید. و هیچ کسی هم گوش ندارد. احکام یکی پس از دیگری لغو میشه، حتی عقاید به یه صورتی تفسیر میشه که مردم پسند باشه. خلاصه بازی بازی و این سابقه داره. قرآن کریم داستان اون قوم بنی اسرائیل رو که چند بار نقل کرده، اصحاب سبت را یه بازی بود که با دین خدا میکرده. تحریم شده بود برای اونها سید کردن در روز شنبه. اونا میرفتن روز شنبه آب را میداختن توی حوضچه ها، ماهی ها میمدن توی حوضچه ها میبستن، اون روز سید نمیکردن، روز یک شنبه میرفتن سید. و خدا به خاطر این کارشون عذاب بر اونها نازل کرد، اونها را به صورت بوزینه محو کرد. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، به خاطر اینکه با دین خدا بازی کردن. یا کسان دیگری ربا را تحلیل کردن و چیزهای دیگری را. این بازی با دین سابقه داره، سابقش هم از طرف دینداران هست، نه بیدین ها. بیدین ها که اعتقادی نداشتن، اصلش را انکار میکردن. اونایی که با دین بازی میکردن کسانی بود که اعتقادی داشتن و برای مسائل دنیای خودشون با دین بازی میکردن، یا در عمل جدی نمیگرفتن، که انه شوخیست، مثل خیلی آداب و رسوم عرفیست که مردم رعایت میکنن. کسی نمیگه حالا این ادب رو که رعایت میکنن این یک کار واقعیست که در سرنوشتشون اثری داره و یه چیزهای مرسومیست عمل میکنن دیگه. این تعارفاتی که در زبان میگن قربون شما، صد بار توی یک کلمه یک گفتگو میبینید دو نفر با همین تکرار میگن قربون شما، قربون یک نماه قربانشان، یه موش هم راضی نیست قربان رو بکنه. ولی هایی میگه یه بازی است دیگه، بازی لفظی است. فدات بشن، میخواه هرچی میتونه کلا سرش بذاره، ولی خب در لفظ میگه فدات بشن، تصدقت. خب اینا بازی لفظی است. مردمی که عادت دارن به این بازی ها با دین هم بازی میکنه. خدا هم که میگن، پیغمبر هم که میگن، نماز هم که میگن، مسجد هم میگن، یه همچه چیزهایی ترقی میگن، یه آداب و رسومیست، یه چیزی میگن، یه خمراسی میشن. دین ها جدی نمیگیرند. این جدی نگرفتن هم خودشون رو بدبخت میکنه، هم مانع میشه از اینکه دیگران به حقایق دین آشنا بشن. مردم وقتی ببینن دین در یک جامعه رواج داره و چه آثار خوبی به بار میاره، چه مردم خوبی تربیت میکنه، اونها هم علاقمند میشن. ولی وقتی دیدن خود اون کسانی که این حرفا رو میزنن خودشون عمل نمیکنن، طبعا حرفشون هم در دیگران اثر نمیکنه. این مسئله بسیار مهمی است. این نامه خطاب، این وصیت خطاب به شیعیان و پیروان امام صادق هست. حضرت میخواد شیعیان خودش رو تربیت کنی. از اول هم تکیه روی دوستان و یاران و پیروان خودشون هست، اون کسانی که ادعا میکنن ما پیرو شما هستیم، راه شما رو میریم، ترویج از مذهب شما میکنیم، طریقه شما رو صحیح میدونیم، عشق به شما میورزیم، سرباز شما هستیم. اونها بیشتر مخاطبه. امروز من و شما بیشتر مخاطبه این عبارت هست. بیاییم دین خدا رو جدی بگیریم. هم عقاید و اعتقاداتش رو، هم ارزش‌های اخلاقیش را، هم دستورات عملیش را. با احکام خدا بازی نکنیم، نه خودمون در عمل بی‌اعتنایی بکنیم و نه بازی‌های دیگری که در تفسیرها و توضیحها و تحریفها و تغییرها و امثال اینها ظهور پیدا می‌کنه. و الا ما هم مسئول جهل و کفر و شرک دیگران خواهیم بود. نقل میکنند یکی از علمای شهر ما، من البته زیارتشو نکرده بودم، قبل از من مرحوم شده بودن، نقل میکنند پیرمردای شهر ما که ایشون زیاد گریه میکرد، ازش پرسیدند شما چرا اینقدر گریه میکنید؟ فرموده بود میترسم در روز قیامت به من بگن مسئول مسلمان نشدن یهودیان یزد توی. مسئول این که چرا یهودیایی که در یزد زندگی میکنن مسلمان نشدن تویی، به خاطر رفتارت. اگه تو رفتارت درست بود، اگه وظیفت عمل میکردی، یهودیان میمدن مسلمان میشدن. میترسن منو مسئول کفر یهودیان معرفی کنن. حالا نقلیست، من نشنیدم، خودم اون زمان نبودم، ولی کسانی که اهل محاسبه و دقت هستن بعید نیست این چیزا ازش. به هر حال امام صادق من و شما رو معرفی میکنه مسئول جهل مردم. ملاحظه بفرمایید، یبن جندب قدیمن عمر الجهل، از قدیم از دیرباز بنیان جهل آباد شده و قبی اساسه پایش محکم شده. و دالک میدونی چرا؟ لاتخاذهم دین الله لعبن، به خاطر اینکه دین خدا را به بازی گرفتن. فرق لعب با جدی، بازی با واقعیت اینه. در امور واقعی آدم معتقد حقایق وجود داره، با واقعیات نفس الامری سر و کار داره. غذا که میخوره اینا واقعی میدونه، گرسنگی امر واقعی است، غذایی هم هست میخوره تفسیر روش. اما تو گفتگوها وقتی میگه تصدقت دارم فدات بشم، این میدونه واقعیتی نداره، این بازیه اون واقعیت. رفتار انسان ها از دو بخش تشکیل میشه، رفتارهای جدی و واقعی که به یک چیزی معتقدن، به لوازمش عمل میکنن، ملتزمن به لوازمش، یا یک چیزایی را بازی میگیرن، جدی نمیگیرن، که انهو شوخیه، که انهو یه نوع سرگرمیه، یه تعارفات خشک و خالیه. دو جور رفتار داریم. اون کسانی که دین خدا را بازی حساب میکنن، یه سلسله اعتبارات که واقعیتی نداره، یه مبنای حقیقی نداره، یا آداب و رسوم خشک و خالی است. حالا یه عده مردم فرض کنید بتکده میرن، یه عده مسجد میرن، خب اون یه جور بازی است، اینم یه جور بازی تلقی شده. در عمل هم با احکام و دستورات خدا بازی میکنن، به دلخواه مردم اونا رو تفسیر میکنن، جوری بگن که مردم خوششون بیاد، مشتری بیشتری پیدا کنه. لاتخاذهم دین الله لعبا، چون دین خدا رو بازی گرفتن، جدی نگرفتن، اونا یک امر واقعی حساب نمیکنن. مردم دیگه هم وقتی به اینا نگاه میکنن، اونا هم نمیتونن جدی بگیرن دیگه، میگن خود متولیان هم جدی نمیگیرن. اون وقت چه توقعیست که دیگران بیان بپذیرن، بعدش حمایت بکنن، طرفداری کنن؟ بعد تأکید میفرماد این مطلب رو، یه خود بازتر میکنه. چطور دین خدا را بازی میگرفتن؟ حتی لقد كان المتقرب منهم الى الله بعلمه، اون کسانی که با علم خودشون میخواستن تقرب به خدا پیدا کنن، اون تقریبا یعنی تحصیل علوم دینی دیگه، با علم فیزیک و شیمی که تقرب کسی به خدا پیدا نمیخواسته بکنه، اونایی که با علم خودشون میخواستن تقرب به خدا پیدا کنن، یورید و سوا، قصد خدا نداشت. اولئک هم الظالمون، اینا هستن که بر بشریت ظلم کردن همچنان که بر خودشون. بر خودشون ظلم کردن که از حقایق دین استفاده نکردن، بر بشریت ظلم کردن که باعث شدن اونها هم محروم بشن از دین، اونها هم دین رو جدی نگیرن. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم به ما ایمان کامل و معرفت بیشتر عطا بفرما، توفیق شناختن وظایف و عمل به وظایف به همه ما مرحمت شد. روح امام راهب را با انبیا و اولیاء خودت مشهور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام ببر، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، قلب مقدسش را از همه ما راضی بفرما، ما را از خدمتگزاران راستین اون حضرت قرار بده، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.